اگر مستحضر باشید ما بررسی میکنیم ادله اجزاء رو. رسیدیم به دلیل چهارم، نفی حرج، نفی عسر. آقایانی میخوان بگن که نفی حرج و نفی عسر، یا اثباتی بگید قاعده تسهیل سماحت باعث میشه که ما قائل به اجزا بشیم. مشکل این استدلال مستحضر شدید، باید سریع رد بشیم. این بود که منظورتون حرج شخصیه. بسیار خوب، هر جا حرج شخصی باشه یا عسر شخصی باشه قائل بشیم به عدم، به اجزا. اما اگر منظور نوعیه که شما نوعیشو میخواد بگید، چون میخواد بگید به عنوان یه حکم کلی قائل به اجزا بشیم، حالا چه شخص در حرج و عسر باشه چه نباشه، این درست نیست. حرج شخصی در اینجا هست چون پس از حکم شرعیه. من دیشب اتفاقا داشتم مکاسب رو هم نگاه می کردم، حضرات، دیدم شیخ انصاری یه باب کوچولویی رو، بگیم یه بابکی رو، یه باب کوچیکی رو باز کرده در خیار قبن برای همین مسئله. من برای اینکه نسخه های مکاسب متفاوته، تو پاورقی یه بخشی از عبارتشو آوردم برای کسانی که میخوان احیانا پیدا کنن و کار بکنن. ایشون اونجا داره که ظاهر اصحاب، حتی غیر اصحاب، یعنی فقهای اهل تسنن، اینا منات رو در ضرر موجب خیار، اگه برگر داری تو پاورقیه، ضرر نوعی میگیرن با قطع نظر از حال اشخاص. دیروز براتون گفتم ممکنه بعضی موارد طرف مقبون شده ولی ضرر نکرده. در کشور ما الان اینطوریه، انسان هرچی هم بخره موقع خرید گول بخوره، تا چند ساعت بعد درست میشه دیگه، یعنی بیاد سر جاش، بعدم که رد میشه، یعنی حالا بگیم با چند رو بعد. اما حال اشخاص ما کار نداریم، یا حال معاملات. بالاخره ایشون موقع معامله گرانتر خریده، همین که گرانتر خریده حق فصل داره. خب این میدونید که این مال وقتی است که ضرر نوعی باشه، ضرر نوعی باشه. ولی من یه چیز بهتون بگم که نتیجه ای گرفته باشیم. ببینید ما نتیجه رو گرفتیم، یعنی از نظر درس اگه خواستید یه جا امتحان بدید، نظر کلاس اینه که اگر حرج و عسر و ضرر رو، حالا ضرر که ما قبول نداریم، با ادبیات مشهور میگیم، اگر اینها بخواد قبل از جعل لحاظ بشه، این نوعی مراده، یعنی قانونگذار نوعی نگاه میکنه. اگر بخواد پس از حکم بیاد، باید شخصی باشه. چقدر این راحت میکنه؟ دیروزی که از آقایون سوال کردن که اگر شک کردیم چی؟ گفتم اگر این ضابطه رو دقت کنید نباید شک کنید، شک نداره. حالا علل فرض من جواب میدم اگر شک کردید، ولی چیز نداره، شک نداره. میدونی چرا؟ چون این مسئله جهانیه، اغلاییه. مثلا نگاه کنید، اغلا مالیات سنگین وقتی مثلا بخوان مالیات جر کنن، نگاه میکنن ببینن تحمل مردم چقدره، درسته؟ بعد مالیات جر میکنن. لذا مالیات کمرشکن سنگین، مگر یه حکومت فاسدی باشه که کار به مردمش نداشته باشه، و الا در حکومت‌های مردمی مالیات کمرشکن جل نمی کنند. تو پرانتز بگم، نگید پس این خبرهایی که به ما میدن کشورهای غربی مالیات‌های سنگین، منتها این خوش انصاف ها خدمات رو نمیگن. مثلا میگن در سوئد، سوئیس، کجا مالیات 60% از درآمدها مالیات میشه. خب اگر 60% مالیات میشه، خدماتم گفته بشه، اینا یه بالانسی ایجاد میکنه. ولی اون چه مسلمه اینه که مالیات غیر قابل تحمل که به ازایش حال بگید خدمات نباشه، جل میکنم. خب اینجا میان شخصی حساب کنن یا نوعی؟ مسلم نوعی. رضا اگر مثلا فرض کنید یه کارخانه دار بزرگیه، خرج زیادی هم نداره، یه دونه زن داره، تمام. این اگر 90% درآمدش هم بگیرن اذیت نمیشه، ولی کار به این ندارن. در مالیات وقتی میخوان وضع کنن، حالا مالیات دارم مثال میزنم، اما ببینید نوعی نگاه میکنن. ولی اگر مالیات رو وضع کردن، در اجرا بعضیا به مشکل برخوردن. مثلا یه کارخانه داری گفت من امسال به خاطر مریضی ممتد کارخونم تعطیل بوده. چی میگن به این آدم؟ اینجا نوعیه یا شخصیه؟ شخصیه. میگن مثلا برو پرونده بیمارستانو بیار، اگر تونه ثابت کنه که مثلا 6 ماه سال مریض بوده، از مالیاتش تخفیف میدن، کم میکنن. اینجا دیگه شخصیه، چون مالیات وضع شده. ببینید، برای وضع مالیات نوع نگاه میکنن، تحمل نوع مردم یا عدم تحمل اگه بخوان حساب میکنن. برای پس از اجرا شخصی حساب میکنن. فضلا این مدل رو شما کپی کنید تو شریعت مطهر، این مدل رو هر جا میخواد تو فرایند آمدن و حق قرار بگیره که دیگه کار به شارع هم داره، کار به ما نداره، توجه میکنید؟ اون خودش باید بدونه، خود شارع. اگر اون فرایند رو نگاه کنه، نوعی نگاه میکنه. این که شنیدید میگن قانون ناظر به قالب مردم، همینه، تحمل نوع مردم. مثلا شارع میدونسه 5 تا نماز مردم تحمل دارن، اما 50 تا نماز تحمل ندارن، ولو بعضی ممکنه تحملش داشته باشن. اما بعد از این که میاد دیگه شخصی میشه. حالا اینجا ما باید ببینیم بحث اجزا و عدم اجزا مال قبل از آمدن حکمه یا مال پس از آمدن حکمه. چقدر روشن؟ خب خیلی معلومه این مال پس از آمدن حکمه، به این معنا که شارع مقدس فرمود اینجوری وضو بگیر، اینجوری نماز بخون، اینجوری حج برو، بعد اماره برخلاف اقامه شد، برخلاف اقامه شد، منم برخلاف عمل کردم، الان اگر بخوام بر وفاق عمل کنم فرض کنید حرجه. خب اگر برای من حرجه، شارع به دوش من بر میداره. اتفاقا دیدید در باب روزه چی میفرماد؟ میگه 60 تا مسکین 60 روز روزه یا نمیدونم بنده ای رو آزاد بکنه در راه خدا. اگر نمیتونه مرحله بعد تا میاد استغفار دیگه نگفتن، اگه استغفارم نمیتونه بکنه اونجا باید بگیم معذرت میخوان جونش در بیاد دیگه، استغفارم نمیتونه بکنه. ببینید این دیگه مسئله شخصیه، لذا شک کم نمیشه رو مسئله. من دوست داشتم آقایون، دوستی که آدم همیشه داره که تو فتاواش خب بره به طرف آسانی، منتها فنیان بره به طرف آسانی. ولی خب چه کنیم که به نظر ما اینجا نمیشه به لاحرج و نفی و عسر و اینا تمسک کرد. فقط یه چیز بهتون بگم، و اون اینه که ببینید، ما معتقدیم حرج شرعی و عسر شرعی از و بگید استرار شرعی از حرج و عسر و استراری که فقها القا کردن من و شما هم تصور داریم اوسعه. توجه کردید چی شد؟ همین کلام من باعث شد که بعضی ها بعضی حرفا رو بزنن و یه چیزایی بگن، از همینجا هم شروع شد. من اینو تو فقه و مصلحت دارم، منتها خب مشکل اینه که اونا کار به نوشته که ندارن، کار به حرف که ندارن، کار به دلیل که ندارن. ببینید آقایون، ما اینو من نمیخوام الان به شما دیکته کنم، شما فاضلید، جوانید، ممکنه برای من به اصطلاح برایند باشه، یعنی نتیجه، اما برای شما باید فرایند باشه. درس خارج میدونید، اگه وقت گفتن بگید آنچه برای استاد نظریه است برای شاگرد باید فرضیه باشه، آنچه برای استاد براینده یعنی نتیجه، برای شاگرد باید فرایند باشه یعنی پرونده باشه. اینو الان یه پروندهش بکنید، بذارید تو بقعه امکان. ببینید از ادله این چو خیلی اثر داره، بگم بهتون، اگر کسی بگه شارع به قول شما جوانان لردتر از فقها بوده، نگاهش بلندتر بوده، مثلا یه نفر میاد خدمت امام صادق، روایتم معتبره، میگه که اگر کسی از رو اضطرار معامله کنه چه اشکال داره؟ اشکال داره؟ میدونید که سوال بوده، یه کسی بچهش بیمارستانه، پول میخواد، حاضر خونه 100 میلیون رو بده 90 میلیون که بچهش از بیمارستان بیاره بیرون. این میگه اضطرار. اضطرار غیر از اکراه، اینا رو بلدید. میدونید که همه فقهای اسلام که میگم یعنی امامیه، همه فقهای امامیه میگن معامله مستر درسته. بعد طرف از امام میپرسه که اونا میگن معامله مستر باطله، امام میگن مگر انسانها تا مستر نشن معامله میکنن؟ من نمیخوام بگم ببینید این استرار پس تو اکل میتم ما مثلا همین کار بکنیم یا تو گناهان یا هرچه، اما ببینید امام میخوان بگن همین که مردم بی دلیل که معامله نمی کنن، میخوان گویا استرار رو توسعه بدن. بازم تکرار میکنم حضرات، ما نمیخوام بگیم استراری که مبیه حرامه صرف مثلا حاجته، ولی میخوام بگم که از مجموعه ادله ها استفاده میشه که یک حاجت ملح، حاجت شدید رو که علما نمیگن استرار، روایات ما و رفتار اشاره میگه استرار. لذا من تو برگه گفتم حرج شرعی، مشقت شرعیه، این عنایت داشتم رو اینا که حرج شرعی گویا موسعتر از حرج فقه هاست. به همین خاطر خیلی عجیبه آقایون، مثلا علامه هلی گاهی میگه فلان معامله درسته، لحاجت ناس الیها. این چی چیه؟ خدا رو شکر علامه حلی مرده، و الا میدونید چی چیزا نثارش میکردن، میگفتن بیا ایشون حاجت رو. اما خوب اینا از مجموعه مذاق شارع به دست آوردن که اگر مثلا جامعه به یه چیزی احتیاج داره، به جایی هم که بر نمیخوره، آقا یه دفعه با مسلمات دین درگیره، بسیار خوب، اگر با مسلمات دینم درگیر نیست چرا بگیم که حرامه حرامه؟ خب اگر میگید ربا هست، اگر میگید قرره، اگر میگید چه میدونم مفتخاریه، بنابراین که میگید مفتخاری حرامه، خب بسیار خوب، ولی اگر اینا نیست، مردم هم حاجت دارن، همچون آقا چجور بگم، بگید فلانی احساساتی شده، بادی در قبقب میاندازن، میگن نه اینجا باید به اصل مراجعه کنیم، اصلا فساده، تمام این معاملات فاسده فساده. خب این که نشد که. ببینید اینو گفتم اول چی؟ یه پروژه حساب کنید، یه فرایند حساب کنید، البته تو این زمینه فقه و مصلحت رو ببینید، بعد از فقه و مصلحت البته کتابا رو بررسی کنید، ممکنه 10 سال دیگه ها دستتون پر باشه، یه دفتری در این باره درست کنید. آیا حرج و مشقت همون حرج و مشقت شرعی، همون عرفیه، همون که فقها میگن هست، یا اوسعه؟ یا اوسعه؟ اصلا خود شارع نگاهش مثلا لردتره، بازتره، دست مردم رو بازتر میذاره. خب بعد کلمات علما رو هم پیدا کنید که اگر گفتید نگن این حرف مثلا شما تنها دارید میزنید. این خودش یه پایان نامه است آقایون، اگه دنبال پایان نامه میگردید، گستره شناسی حرج، عسر، استرار و مشقت، و مشقت شرعی. میخواد شرعیش هم نیارید، گسته همین فقط. چون اگر بمیستید رساله لا حرج که 380 رساله بیشتر داریم، اما فقط گستره شناسیش که آیا اوسعه یا غیر اوسعه. میخواد یه جا ببرم تون یادتون بیاد مرحوم شیخ در قرر چی میگفت تو مکاسب؟ میگفت قرر شرعی ازیق است از قرر عرفی. البته اونجا میگفتن ای کاش گفته بود اوسعه، چون اونی که میخواد بگه باید بگه اوسعه، ایشون گفته ازیق، یعنی شارع بیشتر تنگ میگیره. عبارت مسامحه داره، نظر شیخ اینه که قرر شرعی اوسعه از قرر عرفی، یعنی شارع یه جایی رو قرر میدونه که مردم قرار نمیدونن، شارع یه جایی رو قرار میدونه که مردم قرار نمیدونن. الان اگر دوتا کیسه برنج و گندم باشه، برنج و گندم هم یه قیمت داشته باشه، ندونید گندم چند کیلو، عدس چند کیلو، گندم برنج چند کیلو، وزنشو ندونید، ولی بذارید تو ترازو برابر که شد معامله کنید، مردم میگن اشکال نداره. اما به نظر شیخ اشکال داره، به نظر ما اشکال نداره ها، ولی حالا ایشون رو گمان خودش که اشکال داره میگه قرر اوسعه. حالا ما اینجا میخوایم میگیم حرج اوسعه، اونجا که قرر اوسعه باشه دست مردم بسته میشه، اینجا وقتی میگیم اوسعه دست مردم باز میشه. البته مهم نیست دست مردم باز میشه یا بسته میشه، مهم اینه که حکم خداوند طبق برداشت ما، اون که حال ما برداشت کردیم، درست باشه. خب بعضی دوستان شاید دیر اومدن، داریم چه کار میکنیم، یک کمی درسمون شلوغ شد. ببینید خلاصه این شد که ما در اینجا حرج رو شخصی میدونیم، ولذا چون عدم اجزا همیشه حرج آور نیست، باید افراد حساب کار خودشونو بکنن. مثلا فرض کنید یه نفر 2 سال تقلید کرده، حالا باید قضا کنه، خب دو سال قضا میکنه مگه چی میشه؟ اما اگر فرض کن یک کسی ناتوانه، 30 سال بدهکاره، پولی هم نداره، مثلا بعد از مرگش زمان حیاتش هم که میگن نمیتونی اجیر بگیری، خب هیچی، حالا هرچی میتونه بهش بگید آقا تو کلاس به ما گفتن هرچی میتونی قضا کن، خودت هم اذیت نکن، هرچی هم نتونستی خداوند بزرگه دیگه، میخوای وصیت کن، اگه ورثه نداری یا ورثت هم عمل نمیکنن، هیچ، همین، این میشه شخصی دیگه، این در واقع هرچیش میتونه، نه اینکه بقیهش قائل به اجزا بشیم، اما بقیهش خداوند میبخشه، بقیهش خداوند عفو میکنه، خداوند میبخشه. به هر صورت این نظر ماست، منتها نکته ای که من بیشتر از این میخوام شما دقت کنید، اون بحث حرج شخصیه. انشاءالله تو این تعطیلی پنجشنبه جمعه آقایون چیز رو ببینید، فقه و مصلحت رو ببینید، فقه و مصلحت رو ببینید، مطالعه کنید و اصلا یه پرونده‌ای باز کنید. ببینید این مسائل چیزی نیست که الان از من بشنوید و خب شما بعدم میخواید دنبال کاری دیگه‌تون، اما یه به اصطلاح باکسی، یک جایی رو باز کنید. حالا اگه اهل نرم افزارید، اهل گوشی هستید، مثل ما اهل یادداشت هستید، اهل دفترید، اینو بذارید اونجا، آرام آرام جمع کنید، به نتیجه میرسید. حال ممکنه نتیجه ما رو بگیرید، ممکنه نتیجه خلاف ما رو بگیرید، اشکال نداره، هر کسی یه اندیشه ای داره. آقایون اگر اجازه بدید علما بریم سراغ ها، اینم بگم، هی دارم فکر میکنم یه چیز دیگه هم میخوام بگم. من این ضابطه رو بهتون دادم درست از کلاس که کجا شخصیه کجا نوعیه، ولی متاسفانه اگر فکر کنید در فقه ما این مسئله منقهه، منقه نیست. با این که من ادعام اینه که روشن مسئله، حتی شک کم نمی کنیم، ولی وقتی درون فقه میریم میبینیم گاهی یک فقیه دو تا نظر داده، مثلا یه جا از لازرر استفاده نکرده چون گفته لازرر باید شخصی باشه و اینجا نوعیه، جای دیگه استفاده کرده. پاورقی رو نگاه کنید، من دیروز قول دادم براتون بیارم، آوردم تو پاورقی از آقای خویی ببینید. خب این حالا دیگه منقه نیست، این دیگه تقصیر ما نیست، ما به نظرمون منقهه. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اجازه بدید، بله، اصلا همون دید میده به فقیه در فهم حرج، دید میده به فقیه در فهم عسر، ولی قاعده رو عوض نمی کنه. دید میده ولی نمیتونه حرج رو چکار کنه، نوعی کنه. خدا خیرتون بده، چقدر خوب بود. اصلا میدونید بعضیا که نگاهشون به شریعت نگاه سهله سم هست، جواب مثلا که میدن رو فرق میکنه، خیلی عجیبه، جواب مثلا که میدن رو فرق میکنه. البته فنی ها، همش فنی، من هر چی میگم آقایون حداقل به گمان خودم تو انضباط میگم، من باز احساساتی بشم من نمیگذرم از افراد رها و آزادی که میگن مثلا فلانی غیر منضبط. اگه من غیر منضبط حرف میزنم، کی امروز کی از انضباط فقهی به اندازه من طلبه دفاع میکنه؟ مثلا تو جوامع روشنفکری و دانشگاه و بیرون و اینا. بعد اینجوری میگن اون مناظره رو گوش کنید، مناظره چهارشنبه رو ببینید، آخر چرا اینجوری، چرا ما اینقدر رها هستیم؟ حالا بگذرم اونو ولش کنیم. ببینید انضباط مهمه. چند وقت پیش یک، حالا ببینید چقدر نگاه فرق میکنه، نگاه آسان و نگاه سخت. یه نفر همین بیرون دارالشفا منو دید، فکر کنم طلبه بود، یه مسئله سوال میکرد راجع به اینکه طرف زنی رو گرفته، بعد تو ایام بچگی مثلا با برادر این خانم یه مسائلی داشته، مسئله شو بلدی دیگه، کسی زنی میگیره بعد متوجه میشه متاسفانه با برادر خانمش تو بچگی، حالا دوتا بچه بودن، مثلا یه کاری صورت دادن، خب این حرام میشه دیگه، حرام میشه. از من پرسید، حالا عجیب آقای خاطره ها، من بهش گفتم که یقین داره شما میتونید به شکش بیاندازید، همین که سوال کنید که مثلا تو یقین داری مثلا عمل شنیع لواط صورت گرفت، یا مثلا تو ذهنه که با این بچه مثلا یه کاری کردی، شاید مثلا تفخیز بوده، یقین نداری؟ گفت نه. حالا گفتم اینو سوال کن، خیلی وقتا میدونی اگه سوال کنی چون یقین میخواد دیگه، اونورش که یقین نمیخواد، عدم دخول که یقین نمیخواد، دخول یقین میخواد، همی که شک ایجاد کنی. پیش خودم گفتم خدا نکنه بره بعضی از دفاتر که فوری میگن همین الان برو زنه رو طلاق بده، احتیاط کن مثلا یا هرچی. اتفاقا این عجیبیش بود که همون روز زور من رفتم اون دفتر، یه کاری داشتم، دم اینم اومده. گاهی وقتا تیر تو نشون میشه، دیدم اومده داره سوال میکنه و اونم داره میگه بله حرامه دیگه، اشکال داره دیگه. من هیچی نگفتم، خود چی بگم؟ ببینید دوتا مواجه هست، هیچ کدومم نمیخوام بگم خارج از شریعته، اما اگر مثلا راهی داشته باشه که انسان چی بکنه. در حج یه موقعی مسئله پیش اومد، یک کسی اومد، البته من نبودم، دوستان دیگه بودن، گفته بود که آقا من به جایی که از صفا شروع کنم، سعی صفا مروه شاید بلدی دیگه، از مروه شروع کردم برعکس. خب کسی که از صفا باید شروع کنه، از مروه شروع کنه. به نظر ما اگر مثلا وسط کار متوجه بشه و اون دور اول رو نادیده بگیره درسته، ولی خب خیلی آقایون مطلقا گفتن درست نیست، که به نظر من اگه به این نکته توجه میکردم اونا همین حرف رو میزدن. یکی از آقایون که خوش سلیقه است، اهل مسئله است، میگفت که چند نفر بودن روحانی از جمله این آقا، گفته بود که بگو ببینم اونجایی که تو شروع کردی کسی هم بود سر به تراشه یا مو کوتاه کنه؟ پلاستیک زباله بود؟ گفتون نه، اینا اصلا اینا نبود. گفت بس تو اشتباه میکنی، تو از صفا شروع کردی، چون طرف مروه میدونید سطل زباله هست، حتی الان نیستا، قبلا بود، سطل زباله هست، کیسه هست، دارن مو کوتاه میکنن، سنی ها سر میتراشن. گفتون نه اینا اصلا نیست. خلاصه متوجهش کرده بود که تو داری تطبیقا اشتباه میکنی، تو از صفا شروع کردی نه از مروه. ببینید حالا نمیخوام بگم این همیشه جواب میده ها، ولی این نگاه رو، این که آقا سوال کردن سهله سمهه، این نگاه رو خیلی مهمه. اگر کسی فضلا اینو تو شریعت جمع کنه، من خودم جمع کردم سلوک شاره رو، که شاره چجوری آسانگیریشو نشون میده، غیر از استراری که ما میگیم یا اون که عنوان ثانویست هم قبول دارن، نه، این نگاه آسانگیری البته رو فن، و الا ما بگیم چون شعر سمحه سهل است پس حرج میشه نوعی، برای کسی هم که اصلا حرج نیست بگیم قائل به اجزا بشیم، اینو دیگه نمیتونیم بگیم. خب شریعت سهله سمحه است اما این آدم براش حرج نیست، خب نمازاش قضا کنه دیگه، به کجا برمیخوره؟ یا وصیت کنه بعدن قضا کنم، پولی هم اختصاص بده مثلا، از این حرفا بگذرم. اگر اجازه بدید، خیلی بحث شد، بله بله، لذا ما خیار قبر رو از لا ضرر ثابت نمی کنیم، از همون شرط ضمنی ثابت می کنیم. البته می دونی که خیار قبر خیلی طرفدار تو فقه ما داره، تو دنیا نداره. ما فکر می کنیم همه دنیا خیار قبر رو قبول دارن، اینجوری نیست. بسیار خوب، تمام شد آقا. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، دلیل پنجم، یادتونه دلیل پنجم چی بود؟ دلیلی بود که کان محکما، همونی که ما اسمش گذاشتیم اطلاق مقامی. البته حالا میخواد اسمشو اطلاق مقامی هم نذارید، چون تمسک به یک سلوکه و اون اینه که ببینید ما اصل ائمه رو، عصر پیامبر با بعدش هم عصر حضور ائمه، حالا اگر غیبت صغرا رو هم حساب نکنیم که اونم حساب کنیم، چون اون موقع هم نامه میدادن، نامه می نوشتن، مکاتبات بوده 300 خورده سال. آقا هیچ جا ندیدیم سوال کنن که اگر کشف خلاف شد چه کار کنیم؟ هیچ که سوال نکرده، با اینکه اون زمانم کشف خلاف می شده نمی شده، مخصوصا در موضوعات که آقا اگر بیانه اشتباه کرد ما چه کار کنیم، اگر راوی به ما اشتباه گفت ما چه کار کنیم، گویا براشون مسلم بوده. ببینید که تا وقت کشف خلاف همون حجت سابق، بعد از کشف خلاف حجت لاحق. حالا دوستان بعضی ها دیدن اینجا پیازداغش هم کردن، نعناداغ، پیازداغ که خوب جا بیفته، اسمشو میخواد بذارید اطلاق مقامی، یعنی سکوت ائمه، یا بگید سیره مسلمین، یعنی یه امضایی از طرف مسلمین شده. علما به نظر ما این وجه از اضعف وجوهه. این چه وجهیه؟ اولا ببینید چقدر شما کار آخه این کار میدانی میخواد، مثلا سوال شده باشد آیا مسلمان ها اکتفا می کردن؟ حالا یک کسی عکسش بگه شما چی میگید؟ بگه چون مسلم عدم اجزا بوده سوال نکردن، و هر جام مبتلا می شدن اگر حرج نبوده، عوض نبوده، تکرار می کردن. اگه کسی اینو بگه چی شما میگید؟ میگه نه نه اینجور نه، خواهی نه نه که نشد. اصلا یه چیز دیگه بهتون بگم، این خیلی مهمه. ببینید، میدونید که موارد کشف خلاف رو خیلی هاشو خود ائمه بیان کردن. من از شما سوال کنم عمده امارات مربوط به کجاست؟ نگاه برگه نکنید، عمده امارات مربوط به باب صلاته، از این جهت میخوام بگم، چون میدونی که عمده مشکل باب صلاته. در باب صلات برای کشف خلاف ما روایت لاتعاد رو داریم، چون در لاتعاد اومده در عقد المستثناش، یعنی اون قسمت دوم حدیث، 5 تا که اونا رو باید قضا کنیم، وقت و طهور و قبله و رکوع و سجود، بلدید که اینا رو باید تکرار کنیم، اعاده کنیم. البته یکی دوتا دیگه هم هست، ارکان مثل قیام متصل به رکوع اینا هم که هست، نیت، اینا رو هم اضافه کنیم. اینا اگر کشف خلاف بشه، اگر در وقت باشه ادا داره، اگر خارج وقت باشه قضا داره. یعنی عدم الاجزا، عدم الاجزا. یک کسی خونه خریده، قبله رو سوال نکرده، یه سال پشت به قبله نماز خونده، بعد فهمیدی که قبله این بره نه اون بره، خب باید قضا کنه دیگه. اینجا قائل به اجزا میشید. غیر عقد المستثنا که میشه مستثنا من، سایر اجزا و شرایط و موانع نماز که امام میگن اعاده نمیخواد. خب این حدیث رو داریم، عمده ابتلاء مردم تو همین بوده. خب لاتعاد جواب داده. یا برخی روایات دیگه، مثلا در بلند خوندن و آهسته خوندن روایت داریم نمیخواد اجزا. در قصر و تمام، اونجایی که به جای قصر تمام بخونه، خب روایت داریم. در اصول عملیه که آقای آخوند میگه لسان و حکومت داره، یعنی توسعه میده شخص رو، روایت امام میفرمایند بدن باید طاهر باشه. بعد اصالت و طهاره میگه هر جا شک کردی بگو طاهره، که توسعه میداد مرحوم آخوند میگه حکومت داره. آقا اینا رو هم که داریم، یعنی برای عمده موارد کشف خلاف بفرمایید دلیل خاص داریم. میماند مواردی که کشف خلاف بشه و دلیل نداشته باشیم. حالا یه چیز بهتون بگم، بعضی گفتن فتوای فقیه هم دلیل خاص داریم. خب اگر این طور باشه که فتوام که میره تو دلیل خاص، دیگه چیزی نمیمونه. حالا اونو بعدن براتون بحث میکنم انشاءالله، روزه آینده مخصوصا فتوای فقیه رو بحث میکنیم، چون بعضی ها گفتن. توجه کردید؟ خب با این وضعیت حالا من از شما سوال میکنم، میتونیم بگیم که ادله از کشف خلاف ساکته و از سکوت و سوال نکردن روات و نفرمودن ائمه میفهمیم اجزا را؟ وقتی عمدش دلیل خاص داریم، فقط میمونه موارد مشکوک. اگه موارد مشکوک هم که از کجا میگید، برعکس بگیم موارد مشکوک و روات به عقلشون رجوع کردن که عدم اجزاست. خب تا حالا اشتباه خوندی، حالا باز قضا کن. اگر حرج بود نمیخواد، اگر عسر بود نمیخواد، اگه نه عسر نه حرجه، خب دیگه چی داری؟ خب پاشو انجام بده دیگه، پاشو انجام بده دیگه. اینطوری. پس دلیل ششم آقایون به حسب ظاهر خیلی چیز داشت، توپ داشت، اطلاق مقامی ادله تنفیذ امارات. اما این اطلاق مقامی ادله تنفیذ امارات چیزی ازش در نیومد. میریم سراغ وجه ششم انشاءالله برای فردا. وجه ششم چی بود؟ برگه رو نگاه نکنید، میخوام حافظتون. عرف و عقلا و مرحوم آقا مصطفی خمینی آقایون میگه من از اول همین تو ذهنم بوده، هنوزم هست. آقا مصطفی میگه و قهرمان این بس آقای بروجردیه. اگر میخواد امشب یه پیش مطالعه بکنید، گرچه برگه دارید خودش کمک میکنه، آقای بروجردی رو در این زمینه ببینید. من سراغ ندارم، مگر مثلا خب بعد از آقای بروجردی که دیگه به حساب ایشون باید بذاریم، مثلا شاگردان ایشون یا شاگردان شاگرد ایشون، اونا دیگه نمیدونم. حال بعضی از شاگردان ایشون رو ببینیم امشب، یه نگاه بکنیم ببینیم دیگران چه کردن. آقای بروجردی هم که فردا خواهیم گفت. دلیل ششم رو که بگیم، آقای ما دیگه جمعش میکنیم، هفتم و هشتم و اینام داره، ولی اونام همینه آقایون، وضعیت بهتری از اینا نداره. تا انشاءالله فردا، الحمدلله رب العالمین.